به اون کشورها گفتن نکنید این کار رو، که نکرد. این جز یه رقم کم سواپ نفت که ترکمنستان با ایران میکرد و یه کمی جمهوری آذربایجان با ایران میکرد که همون سواپ ها آقای صادق محسوبی رو وقتی که احمدی نژاد استاندار اردبیل بود 160 میلیارد تومان که خودش در مجلس قبول کرد و به روایت دیگران 600 میلیارد تومان سود بسون همین سواپ نفت. خب و به اضافه زمین خاری اینا. حالا به جزی اجازه ندادن در اون زمان به آلترناتیف که فکر میکردن، یکی از آلترناتیف ها عبور خط لوله از ترکمنستان، قزاقستان به جنوبی آذربایجان از طریق زیر دریای خزر که این کار بسیار خطرناکی بود و میتونست دریای خزر رو به سرنوشت دریاچه آرال دچار بکنه. با توجه به زلزله های بستر دریا و زیر بستر، با توجه به خطر آسیب پذیر بودن خط لوله در زیر دریا، ما همیشه این امکان بود که اونجا دشت داشته باشه و آب زیان رو از بین ببره و به هر حال باعث فاسد شدن و خشکیدن اونجا بشه. خوشبختانه اون زمان به خاطر اینکه قیمت جهانی نفت در حدود 15-16 دلار بود، محاسبه به اصطلاح سودآور بودن این پروژه جواب نداد. اینکه ما 7 میلیارد دلار باید هزینه بکنیم و فرضاً 1.5 میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم، این نمیتونه جوابگوی این سرمایه گذاری کلام بشه. اما به راه دیگر فکر کردن، اون هم نفت جمهوری آذربایجان رو به نهدی به اروپا برسن، به ترکیه برسن. خب در این رابطه مشکل چند تا بود. خط ایران که تخریب، اگر نقشه جغرافیا رو نگاه کنیم، آذربایجان چسبیده به ارمنستانه و اونم به ترکیه. خب باید میمد از ارمنستان میرد به ترکیه. میدونیم که ارمنستان هم با جمهوری آذربایجان در حال جنگ ساکته، در حالت نه جنگ نه صلحه، بخشی از قره‌قاغ تصرف کرده و هم ارمنستان با ترکیه به خاطر کشتار جمعی 1915 مسئله. و باز میدونیم که داشناکای ارمنی تهدید کرده بودن که اگر چنین خط لوله ای از این جهار رد شه ما هر روز منفجرش میکنیم. خب این شدنی نبود. راه چیزی کمی طولانی تر بود، راه سنتی باکو باتومی گرجستان بود. اون زمانی که آخر قرن 19 باکو بزرگترین صادر کننده نفت جهان بود، خط لوله اون زمان بود که از باکو به باتومی به بندر ساحلی دریای سیاه کشیده شده بود. بعدها هم ول شده بود. اومدن این مسیر رو احیا کردن با دور زدن از ارمنستان، از طریق دریای سیاه به سیحان ترکیه رسوندن. در نتیجه پروژه انتقال نفت باکو سیحان گرچه گرون تموم شد ولی اجرا شد از مسیر گرجستان. همین حالا گرچه ظرفیت نهایی خط 2 میلیون بشکه در روزه نزدیک 1.5 میلیون بشکه نفت منتقل میشه، 1.2 میلیون تا 1.1 میلیون. خب خیلی مثال دوده چهار تا گرجستان لازم بود. آقای شواد ناظر رئیس جمهور که خیلی محبوب مردمش هم بود به خاطر وزیر خارجه گورباچف بودن و گفته میشد معمار گلاسناست و پروستویکا اون بود، معمار آزادی سیاسی و اقتصادی اون بود، اون تم به این کار نمیداد. لازم بود یک کسی بیاد در رأس قدرت بشینه که این کار بکنه. آقای ساکاشویلی که اومد به قدرت رسید که توسط لابی خیلی قوی اسرائیل پیشنهاد شد که جایزه صلح نوبل هم بهش بدن، در تلاویو هم بهش دکترای افتخاری دادن، این آقا به راحتی این کار رو کرد. در نتیجه ما صحنه گشایش خط رو در حالی که الهام علیوف جمهوری آذربایجان با ایشو و نخست وزیر ترکیه دست همدیگر رو فشار میدن رو دیدیم.
بله.
خب میتونیم بفهمیم خیلی ساده است، دو تا چهار تا میتونیم بفهمیم که چرا در بعضی جاها انقلاب رنگی نمیشه و چرا در بعضی جاها
بله.
خب این حالا اقبال نگرش این چنینی هست که من به این رویدادهای 2011 نگاه میکنم، به همین دلیل هست که به اینها گفتم هم با وجودی که ما تونست رو اسمشو گذاشتن انقلاب یاسمن، من اونجا رو بیرنگ میدونم، به این اعتبار
نیست رو
بیرنگ میدونم، لیبی میتونست بیرنگ باشه، این دخالت ها فاجعه آفریده. آرزو میکنم که هرچی زودتر ملت لیبی اولا از جنگ قبیلگی و جنگ داخلی ترهیز کنن و دوم هرچی سریعتر خرابی ها رو جبران بکنن و نفس به خوشی بکشن. امیدوارم که یمن بدون دخالت از بیرون که منافع خاصی رو دنبال میکنه، بهانه این هست که اگر یمن به حال خودش رها کنیم القاعده در اونجا نفوذ زیاد داره، امیدوارم اونها هم بتونن و بیشتر امیدوارم که این دست قدرتمند کمپانی های نفتی و این پایه از گردن هلهوم و بحرینی ها، عربستانی ها، اردنی ها رهاشه، اونها بتونن در آزادی کامل به سوی دموکراسی حرکت بکنن. در یکی دو روز گذشته در اخبار شنیدیم که شاه بحرین گفته که با مجلس رو این دفعه اجازه خواهیم داد که نخست وزیر رو اون تعیین کنه، نخست وزیر در برابر مجلس مسئول باشه و ضمناً درآمدهای نفتی رو مجلس کنترل کنه. خیلی جالبه، یعنی دقیقاً این چیزایی که ایشون گفته همون شعارهای 1848 اروپا هست،
بله،
و شعارهای مشروطیت ما هست. خیلی جالبه، یعنی تا حالا تمام بحرین مال آقا بود و هرچی درآمد نفتی میمد به حساب ایشون میرفت، ایشون لطف میکرد از اون پولی که گیرش اومده بود میداد که راهی ساخته بشه، مدرسه ساخته بشه و از این خند. خب حالا اجازه دادن که حالا و ضمناً اپوزیسیون بحرین هم این حرکت رو نمایشی اعلام کردن و خلوص این نیت رو هم نپذیرفت.
خب
در این رابطه فقط به این، چون صحبتمون به درازا کشید، به این نکته اشاره میکنم تموم میکنم.
بله.
اون همینه که هرگز خیال نکنید که کسی بدون طمع میخواد به ما کمک کنه. و در این رابطه این طمع میتونه مرزهای پایان ناپذیر داشته باشه، یعنی هیچ جایی نیست که این طمع میتونه واسطه. برای تو یه مثال میدم، ببینید الان کنگوی 40-50 میلیون نفره، شما نگاه کنید در چه وضعی. ببینید درآمد سرانش به حساب سبد هزینه ها 328 دلاره، به حساب نرخ رسمی دلار 186 دلاره. اینو مقایسه کنیم، گفتم با 44,000 آمریکا، با 44,000 ژاپن، با 50,000 سوئد، یعنی بفرق بررسی کنیم چند برابر اون کشورها از این مردم کنگو ثروتمندترن و رفاه دارن. 186 دلار به نرخ دلار، ولی من 328 رو میپذیرم برای سبد هزینه ها، یعنی یه دلار در اونجا چقدر قدرت خرید داره. خیلی خوب، ولی آیا واقعا کنگو فقیره؟ گفته میشه که کنگو ثروتمندترین کشور جهان با تخمینه، خوب توجه کنید، با تخمین 24 تریلیون دلار، نه بیلیون ها، تریلیون دلار ثروت زیرزمینی که شامل الماس و مس و قهوه و کوبالت و نفت و تولیدات چوبی میشه، با این اقتصاد در حالی که در 1960 سال استقلالش دومین کشور صنعتی شده در آفریقا بود، امروز 71% جمعیت کنگو زیر خط فقر است.
بله.
زیر خط این نکته رو دریابیم، ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته. چرا این کشور اینو بله میتونیم ببریم برسیم به آقای ملک پادشاه بلژیک، این یکی از جنایتکارترین استعمارگران پادشاه بلژیک در رابطه با کنگو بود، جنایت های وحشتناک فراموش نشدنی در اونجا مرتکب شد. به امروز کورپوریشن های بزرگ، خریداران نفت، خریداران نفت، کوبالت، اینها مصر، اینها هستن که اونجا رو به همین شکلی که هست میخوان.
بله دقیقا،
یعنی برای اینکه کارگر ارزون ساعتی 20 سنتی 15 سنتی داشته باشن لازم دارن. دیدیم تو فیلم ها پسر بچه های 6-7 ساله نشستن با معدن الماس دارن میکوبن به این سنگایی که توش الماس هست.
بله
و همراه این فیلم بیشتریم که اینا روزی 12 ساعت پشت سر هم کار میکنن، نه اینکه ببین یک ساعت بهشون وقت نهار میدن و چون بچه‌ام پاره از وقتا توالت رفتن حق ندارن برن، خودشونو نمیتونن کنترل کنن، به همین دلیل کتایی که با فصل هم میخورن.
بله دقیقا،
متاسفانه.
حالا
این الماس در فروشگاه های جواهر فروشی های بزرگ نیویورک و لندن و پاریس و جاهای دیگه چه جلوه هایی ده.
بله.
در مهمانی های بزرگ در گردن زنان و گوش های زنان چه جلوه خیره کننده داره.
بله.
و خیره کننده تر از این میلیاردها دلار سودیست که این کمپانی ها
میبرن. بله به جیب میزنن.
خب از این کشوری که میتونست امروز یکی از مرفه ترین کشورها باشه، گفتم با درآمد 328 دلار در سال برای هر یک نفر از شهروندان اونجا دارن زندگی میکنن که 71%شون زیر خط فقرن.
دقیقا.
من فکر میکنم که صحبت به همین جا به پایان ببرم و برای
بقیه رو بذاریم برای جلسه بعد. درود بر شما باد، خسته نباشید. به پایان اینکه جنبش ایران به میدان آزادی آمده بود و راه نشان بهار عرب و تسخیر وال استریت و جهانیان داد، به دنبال اون دقیقاً روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، در هر کجا و هر میدان، حتی در زندان‌ها در حال مبارزه است برای برپایی آزادی به همراه استقلالش. و همونطور هم که مسیحا هم به میدان آزادی آمده اند و به دنبال آزادی و استقلالند، جنبش ایران جنبشی است پویا، پرتوان و در حال مبارزه بی امان. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به دنباله گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره در سال 2011 در جهان چه گذشت، آیا این سال هم مثل سالهای پیشین بود یا تفاوت‌های بنیادین و اساسی و یا شباهت‌هایی با دیگر سال‌ها داشت، اگر داشت چه بود و چه سال‌هایی، وضعیت کشورهای تسخیر شده با بهانه دخالت بشردوستانه امروز چگونه است تا به چه سرنوشتی دچار شدند، این دخالت‌های بشردوستانه چه نقش و تأثیری در قیام‌ها و جنبش‌های مردمی در سال 2011 داشته، آیا آنها را به سوی مردم سالاری و دموکراسی و استقلال پیش برده یا اینکه با فریب و دروغ و سرکوب تلاش کرده آنها را به سمت وابستگی و سرسپردگی و مستعمره شدن بکشاند، دموکراسی های دروغین و انتخابات قلابی، نگاهی کوتاه به رویدادهای سال 1848 و 1960، انقلاب‌های رنگین، بی‌رنگ و نیمه رنگی، خواست‌ها و آرزوهای مردمانی که در این کشورها قیام کردند بر اساس آمارها و شعارها چه بودند؟ بالاترین درصدها کدام این هستند؟ این جنبش‌ها و قیام‌ها باعث بهت و شگفتی آمریکا و همپیمانان و حکومت‌های حاکم بر آنان گشت. در لیبی کارگردان‌ها و کارچرخان‌ها چه کسانی هستند؟ و چرا با وجود ازدیاد تولید نفت مردم آنجا در مضیقه‌های مالی بیشتر و در وضع بدتر تنگ دستی به سر می‌برند؟ این درآمدها کجا تقسیم می‌شود؟ آمریکا و غربی‌ها اولین کارهایی را که در هنگام تجاوز کردند حفاظت از سیستم‌ها و چاه‌های نفتی کشورهای تسخیر شده مثل عراق و لیبی بود. موزه کمیاب و بی‌نظیر و تاریخی عراق غارت شد. حاکمیت ولایت جهل و دروغ حاکم بر ایران همچنان با وحشت و ترس از خیزش نهایی مردم. صدقه دادن به ملت‌ها در بعضی از کشورهای نفت‌خیز مثل ایران. آیا جنبش ایران بیرنگ بود یا رنگین؟ تأثیر جنبش ایران بر قیام‌ها و خیزش‌های جهان؟ وضعیت و شرایط امروز جنبش ایران؟ موج چهارم دموکراسی تا کجا می‌تواند به پیش برود؟ دیکتاتوری‌های اکثریت؟ آیا مفهوم دموکراسی این است که فقط یک مستبد برود؟ آنان که از بیگانگان طلب دخالت می‌کنند، یعنی آرزوی تجاوز به ایران را دارند، با توجه به تجربه افغانستان و عراق و لیبی مستعمره چه می‌خواهند و چگونه و به چه می‌اندیشند؟ 20 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، ملت ایران در سوگ و ماتم عزیزانش نشسته. چه فجایعی بر آن کشور رفت؟ جنبش ایران در آن روز به میدان آزادی آمد. امروز با تمام توان و با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در هر میدان، حتی در زندانها، برای برپایی حاکمیت ملی و مردم سالاری، حکومتی مستقل و آزاد در کشور ما است. توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.